بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قوای نظری و عملی به منزله اجرای دو بالند که وقتی تکمیل آید که از بیضه بدن خارج شود، چون علل اربعه در هر موجودی لازم است و بی غایت هیچ چیزی ممکن نیست. باید دانست که عنایت عبارت از معاد است. در مورد قوای نظری و عملی که شما بحث مبسوط اون رو در مباحث شرح منظومه تقدیم محضر بود و این دو تا قوا دو تا بال انسان هستن و وقتی انسان در این دو قوه خیلی خوب ساخته شده به کمال رسیده باشه، مثل جوجه‌ای که از بیضه و تخم مرغ سر در میاره، انسان هم از این نشأه طبیعت و عالم ماورای طبیعت سر در میاره. اون وقت در نتیجه ورود به عالم غیب و ماورای طبیعت که به منزله معاد انسان هست از عالم طبیعت میشه به عنوان غایت و هدف نفس انسانی. این را گاهی ازش تعبیر به عنایت می فرمایم، گاهی تعبیر به معاد می فرمایم، که عنایت الهی بر اینه که انسان از نشأه طبیعت زاییده بشه، در ماورای طبیعت متولد بشه. اون وقت در حقیقت انسان به عنوان یکی از موجوداتی که از علل چهارگانه به خصوص فاعلی و غایی که مربوط به معاد هست خالی نخواهد بود، که هر موجودی لازم است این علت چهارگانه رو داشته باشه که انسانم یکی از اونهاست و بی غایت هیچ چیزی ممکن نیست. باید دانست که عنایت عبارت از معاده، که اگر شی و اشیا معاد نداشته باشند، به خصوص انسان معاد نداشته باشه، معنای عنایت پیدا نمیشه و تحقق پیدا نمیکنه. معاد عقول حق است و معاد نفوس فلکی معشوقات اونهاست، یا حق با عقول. و خود عقل انسان، حالا چه عقل خصوص خود انسان یا عقل هر موجودی که صاحب عقل باشه، مثل عقل خود افلاک و کرات آسمانی، اگر در اونها هم باز عقلی ما تصور کردیم، مثل روشی که آیون مشا کردن، اونها هم باز معاد اگه داشته باشن، معاد عقلها به طور مطلق حق که از او تعبیر به معاد روحانی می فرمایی. و معاد نفوس فلکی معشوقات اونهاست. و نفوس فلکی هم اگر در افلاق قائل به نفوس بشیم، چین که باز هم در این با مثل مرحوم شیخ و رئیس در نمط ششم اشارات اینها قائل شدن، معاد نفوس فلکی هم همون معشوق اونهاست. حالا اون معشوق اونها یا خود حقه و یا عقول مجرده هستن که نفس فلکی اشتیاق برای رسیدن به اون موجودات عقلی رو داره. پس معاد اونها میشه معشوق اونها. حالا میخواد معشوق اونها رو خود حق متعال بگیریم یا معشوق اونها را عقول مجرد عالم مفارقات قرار بدیم. و معاد صور فلکی به صوری از جنس خود اوست. حالا راجع به معاد انسان، خب روایات در بخش معاد جسمانی خیلی فرمایشات پیاده میکنه، در معاد روحانی هم که مربوط به سیر کمالات نفس انسانی هست در موطن عقل و مفوق عقل، این هم خب هم از روایات آیات چیزهایی پیش آمده، اما بالا غیر از اینها مسائل فلسفی هم در این بخش به روی برهانیات فرمایشات خوشی پیاده شد که اینها رو در شرح منظوم از مرحوم جناب حاجی داشتیم. اما به هر حال نوع معاد اشیا چگونه هست؟ خب معلومه دیگه، باید نوع معاد هر شیئی از جنس همون شیء باشه. اگر معاد جسمانی هست، بالاخره باید از جسم، از جنس جسمانیات باشه، مثل اونچه که شرع مقدس معاد جسمانی رو بیان میکنه که نوعاً از جنس همین جسمانیات، و نوعاً حرفایی هم که تو آیات و روایات در مورد معاد جسمانی زده میشه آمیخته شده است با صور مادی طبیعی که مطابق با اینجا تمثیل میشه و تنظیر میشه. اما به هر حال قاعده کلی این طور میشه که هر معاد هر شیئی باید از جنس همون شیء باشه. اگر معاد روحانی هست باید از جنس روحانیات باشه، اگر معاد جسمانیه باید از جنس جسمانیات باشه، و اگر مثلا برای صور فلکی خواستیم معاد درست کنیم که اونها هم برای خودشون هر شیء داشته باشن، باید برای صور فلکی هم با مطابق جنس خودشون به اصطلاح براشون معاد آدم در نظر بگیره، که اگر این باشه، اگر برای معاد و روز قیامت حرف از آفتاب و ستارگان و امثال اینها اگر پیش میاد، باید مطابق با جنس خودشون در نظر گرفت. و معاد صور فلکی به صوری از جنس خود اوست، از جنس خود اون فلک، زیرا که کون و فساد بر او جاری نیست. و همون روش مشاعی الان که نه چیز حرکت جوهری، به روش مشاع فرمان که در صور فلکی در اون جاها چیز نیست، کون و فساد نیست، کون و فساد در مادون فلک قمره. اما حالا چون در اونها هم کون و فساد نیست، بالاخره معاد اونها مربوط برگشت میکنه به جنس خودشون، زیرا که کون و فساد بر او جاری نیست، یعنی بر فلک. و معاد حیولا مطلقا فلکی یا عنصری به دارالبوار است، چون که حالا برای حیولا قوامی قائل نیستیم، حیولا قوام او به صورت جسمیه هست. اگر برای حیولا، حالا چه حیولا با صور فلکیه باشه یا حیولا با صور عنصری نشعه مادون فلک قمر باشه، این معادش به دارالبواره که دائما در حال زوال هست و در حال رفتنه، چون برای اینکه دم بدن صورت او عوض میشه و ایشون صورت جدید پیدا میکنه. و معاد صور عنصری به جماد است و معاد جماد به نبات تا انسان، که صور عنصریه مثل صور آب خاک مثلا آفتاب، یعنی حرارت، اینها معادشون به این است که اینها تبدیل به جمادات بشن، این همه جماداتی که داریم. و معاد جماد هم اینه که تبدل به نباتیت پیدا بکنه تا برسیم به انسان. و معاد انسانی از هر حیث چون جامع جمعی و چون جامع تمام مراتب مذکوره است به جایی خواهد بود، چون همه دارن میرن که به سوی انسان، انسان او بشن. و حالا مأموریت اصلی قرآن چون انسان سازی هست، به دنبال اینه که اون معاد نهایی انسان رو تبیین بکنه، نه اینکه قرآن نسبت به امور دیگر بی توجه باشه. اما چون مأموریت اصلی قرآن کریم انسان سازی است، ولذا در پی بیان حقیقت معاد انسانی هست در قرآن کریم، چون این تقریبا شبیه فصل اخیر هر شیء رو میمونه که فصل اخیر اون هر شیء جامع تمام فصول متقدمه اون شیء رو هست و دارا هست. اینجا معاد انسانی در او معاد تمام معادهای دیگران هم مطرحه، ولذا نحوه بیان معاد انسان طوری هست که خود به خود معاد اشیاء دیگر هم در او به یک نحوی جلوه میکنه، که این کتاب اگر در معادش هم درست، یعنی نفس انسان از مرتبه بدن گرفته تا مرتبه نفس مجرده، اگر بشه که درست ورق زده بشه در بخش معادش، در حقیقت معاد تمام اشیاء دیگر تو این قضیه به نحو احزن شناخته میشه. خلاصه همینجوری که انسان جامع همه کمالات مطلق موجودات عالم هست از مادیات و مجردات در سیر نزولی، در مقام سیر صعودی هم معاد او معاد همه موجودات، ولذا در حقیقت انسان کامل با تمام شؤونش در معاد و قیامت تجلی می فرماید. و روی همین حساب مثلا روایتی در معاد بهاره که می فرمان اصلا کلن اون چه که در بهشت مشاهده میشه هم از تجلیات حضرت امام سید و شهدا سلام الله علیه، چون روح معاد برمیگردد به رجعت تام انسان کامل با تمام شؤونش و حق متعال، که خطاب به انا الیه راجعون در حقیقت انسان کامل است با تمام اجزای عالم و شؤونش به حق متعال، که ما از حق متعال آمدیم انا لله و انا الیه راجعون داریم با امیدیم، که انسان کامل گسیخته از همه عوالم وجودی نیست، چه اینکه همه عوالم وجودی هم متحدن در مرتبه ذات با انسان کامل اتحاد وجودی دارن که همه میشن از شؤون. حالا تازه معاد انسان به نحوه مطلق داریم میگیم معاد همه اشیا هست، حالا معاد انسان کامل که دیگه نهایت ترین مرتبه حقیقت معاد میشه که باید بهش توجه کرد. و این حقیقت دائما هم در نظام هستی در حال سریان هست، حالا همینجور دوره به دوره افراد انسان خلق می شوند و سیر معاد پیدا می کنند، و خصوص بر اساس بحث رتق و فتقی که عرض فرموده بودند، هر دورهی باز مردم برای خودشون از جنبه زمانی معاد پیدا می کنند، اون دوره به اتمام می رسه، باز دوباره دوره بعدی آغاز میشه و مبدع میشه تا به معاد اون دوره، که هر دوره تقریبا چند صد هزار سال طول میکشه که تا معاد پیدا بشه در اون دوره. و به تعبیر جناب شیخ الرئیس رحمت الله علیه فرمود که با این حساب قیاماتی آمد و رفت، قیامت هایی برقرار شده که قیامت هر دوره زمانی مربوط به پایان همون دوره زمانی هست که موجب رتق میشه، که منطقه البروج با معدل اونها متحد میشه، و چه علامات و نشانهای عجیب و غریبی در نظام هستی رخ میده، همانند جمع شدن آفتاب و ماه در یک مدار، جمع الشمس و القمر در یک مدار، اونم مدارش هم تقریبا میشه مدار معدل النهار که میشه حد وسط، و همینجور حوادث و وقایع دیگری که تازه پیش میاد، اینا تازه معاد در موطن بحث زمانی انسان هست در نشأه طبیعت، تا برسیم به اون حقیقت ذات قیامتی که برای انسان در مراتب عالی نفس ناطقه امت ره. و معاد انسان از هر حیث چون جامع تمام مراتب مذکور است، یعنی در معاد انسان معاد عقول هست، معاد نفوس ملکی هم هست، معاد صور فلکی، معاد حیولا و معاد صور عنصری به جماد و معاد جماد به نبات، همینجور تمام این معادها در معاد انسان وجود داره. اینه که قرآن در حقیقت برای بیان حقیقت معاد انسان تنزل پیدا کرده که این رو به عنوان فصل اخیر بتونه اگر به نحو احسن بیان بکنه. در معاد انسان تمام معادهای اشیاء دیگر وجود داره دیگه، اونا شأنی است، شؤون معاد انسان هستن، اصل اینه. درجات معاد به اندازه درجات مبدأ است، هر اندازه که حالا تمثیل فرمودم مثل صبح و شفق، و هر که از مبدأ غافل شفق از معاد غافل میشه، چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن دیگه. و هر اندازه که در توحید درجات قائل شدیم و هر کسی هر مقدار در مقام توحیدیش موفق به معرفت توحید و مبدع شده، به همون اندازه معاد خودش را میشناسه و همون اندازه در مقام رجعت خودش به سوی حق متعال میبینید برای او شناخت پیدا میشه که تا معاد هر کسی به وفق مبدع او باشه، تا چگونه خدا شناس باشه، هر جور او رو شناخته است به همون نحو به سوی او برمیگرده. ولذا اگر به اینها بگیم که فرسه یا قولونه من یو ایدونا قل الذی فطرکم اول مره، اگر از تو بپرسن که من یو ایدنا که کی ما رو برمیگردونه در معاد، به اینها جواب بده همونی که شما رو آورده. شما از مبدأتون چه مقدار اطلاع داری؟ ولذا استخون پاره کذایی بیابان رو دست گرفت، اومد پیش پیغمبر اکرم، فرمود که یعنی میشه که این عود کنه؟ فرمود همونی که این رو ساخت عودشم میده. خب بالاخره عود هر شیئی بسته به صنعت اون شیئه دیگه، چون او رو ساختن عودش میدن. خب کی ساخته او را؟ قلیوهی الذی انشأها اول مره، بهشون بفرما همونی که در اولین وهله در مقام خلقت به عنوان مبدأ او رو انشاء فرمود ساخته است، همون حقیقت باز دوباره قدرت عودش رو هم داره. این طوری ولذا فسی یقولون من یعیدونا، میبینی به این زودی ها الله هست به رخت میکشن یا رسول الله که کی ما رو عود میده؟ قول بفرما بهشون که الذی فطرکم اول مره، همونی که مبدأتون بود، همونی که شما رو شکفت، فطرکم شما رو شکفته از دل عالم طبیعت به در آورده، همون هم به شما معادم میده، همینجور پله به پله بالاتون میبره، به سوی عالم غیب نزدیکتون میکنه. افا اینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، که این آیه را صبح داشتیم. اینا باز میگن یعنی باز میشه که ما برگردیم به خلق اول، اون وقت بلکه اینها در یک اشتباهی هستن از خلق جدید. شما لحظه به لحظه داری برمیگردی، چون نمیدونه که به حرکت جوهری هست که هر آن به آن داری برمیگردی، منتها چون توجه تام به حرکت جوهری نداره براش استیحاشه که یعنی میشه ما برگردیم به اول، یعنی از اون مبدعی که آمده ایم دوباره میتونیم برگردیم به اون مبدأ. خب البته باید برگردیم، از همون جا که آمدی به همون جا بر میگردی. یا بفرمایید و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علی. اینا یک نحوه تنظیر و به اصطلاح بیانی که بتونه استیحاش رو از شخص بگیره. شما بفرمایید ایشون خلقت شما رو آشکار فرمود، سپس بازم شما رو برمیگردونه و این عودم برایشون راحت تره، آسون تر است از اون خلقت اصلی. و اون اصل خلقت یک شیئی از کتم عدم به وجود، یعنی مقام خلق، خلق از عدم بفرماید، نه مقام وجود را از عدم به وجود بیاورد، نه اون و که بخواهد موجودات را از این که خلق نیست این شی او را از مقام خلق نبودن به خلق شدن بیاورد، این تازه تا اینکه دوباره بهش برگردانه به اون خلقت اولیش، به اون مبدأ متعالیش، این دومی که براش راحت تره، که یعنی به یک استیحاش، این که ذهنی برای استیحاش ذهنی برای شخص نباشه، وگرنه مبدأ و معاد و تمام این امور برای ذات اقدس حق متعال به صورت یکی آسون و دیگری آسون تر و امثال اینها راه نداره برای رفع استیحاش. اون که فرمود ندانمت که در این، این تا اینجا عبارت مرحومه جناب عایشه رانی رحمت الله علیه که ظاهراً عبارت ایشون تمام شد. خب حالا آقا داره راجع به فرمایشات جناب عایشه رانی چند تا تعلیقی را اینجا دارن. خب یه فرمایشون این بود که اون چیز را ندانمت که در این خاکدان چه افتاده است. اون که فرمان ندارمت که در این خاکدان چه، مصرع دوم بیتی است که از دیوان حافظ بدین صورت تو راز کنگره عرش میزنند سفیر. از اون سوی عالم میخواهند دعوت میفرمایند ندانمت که در این خاکدان چه افتاده است، چی پیش آمده که اینجا الان تا بتونی برگردی به عالم غیب و معاد خودت رو پیدا بفرمایی، اینجا در مبدأ چی پیش آمد که افتادی تو این خاکدان نشأه طبیعت. بله خب هم یک مقدار جنبه معنای اخلاقی و وضع و موعظه در اوست و همین که برخلاف حرکت جوهری هم نیست که از اون سوی عالم میخواهن، خب از این سوی عالم هم خلاصه تا به حرکت جوهری یکی خوب ساخته بشه جانم به لب میان. اینه که از اون ور از کنگره و ایوان عرش صدا میزنن، سفیر ندا بلند میکنن و از این ور خب بالاخره تا در این دامن عالم طبیعت نطفه برخیزد و نطفه در سیر سعودی نفس ناطقه انسانی به جایی برسه که بتونه عود کنه به عالم غیب و در سیر سعودین رتبه انتقال به غیب براش پیش بیاد، خب این راحتی نی، معلوم میشه که از بس که کمال و سخت است و رسیدن به کمال برای همه کار دشواره، از این باب تا حرکت جوهری موجب خروج شخص از قوه به فعل بشه و بتونه در مقام عقل بالفعل به فعلیت برسه و اتحاد با عقل فعال پیدا کنه و مقام فناء فی الله و بقاء فی فنا براش پیش بیاد، معلوم میشه خیلی جان به لب میاد که به این صورت به نحوه مثلا یک نحوه استیحاش شعری که ندانمت که چی شده در اینجا افتادی و بالا نمیری. خب این معلومه دیگه، وقتی بخواد موجودی بر اساس جسمانیت الحدوث از عالم ماده از انزل مراتب شروع بفرماید بخواهد تا اعلی مراتب طی بفرماید، خب معلومه چقدر جان به لب میاد تا یه انسان ساخته بشه. حالا هم که یکی ساختشو نمیبینی ملک و ملکوت چقدر مشتاقشن، خب البته تا در دل این خاکدان نشئه طبیعت این همه نباتات و جمادات و حیوانات و اینها همه به راه بیفتن و تا در دل طبیعت یه نطفه پدید بیاد، نطفه که پدر و مادر و اجداد و نیاکان و سلسله مادران و سلسله پدرهای او همه پاک باشن، تا بیاد یکی خاتم انبیا ساخته بشه، میبینیم که تو این دوره ردخ و فتخ، حالا اگر مثلا 200,000 سال، 300,000 سال، 1,000,000 سال طول بکشه، ای یک پیغمبر ساخته شده، یک نفر. خب دل آدم خون میشه باید این همه ردخ و فتخ بشه، دهول عرض بشه، زمین را تا سطح ظاهری زمین برای کشت شدن و زندگی انسان آماده بشه و بعد تازه حالا خلقت پیش بیاد، ذات اقدس الهی بر اساس اسماء جلالیه و جمالیه خودش انسان رو خلق بفرماید، از دل خاک آدم رو برویاند، بعد حالا تو سلسله بنی آدم یک نفر بیاد خاتم الانبیای علی الاطلاق بشه، جان به لب آمده. بله مگه کار آسونه؟ ولذا دیگه این همه افراد بشر آفریده شده، تنها یا آقا جان شده خاتم الانبیا، اونم که تازه علی ابن ابی طالب به این عظمت هست، ادعا نفرمود که من به رتبه خاتم الانبیا رسیدم. اون آقا به اصالت رسید که به طوری که شده مقام ختمیت او شده مستعصره او شده مستعصر، یعنی دیگه یک تک مقام صرف در نظام هستی است بعد از ذات حق متعال در مقام عبودیت محضه، همون جوری که ذات اقدس الهی در مقام ربوبیت تامش مستعصر شد، موجود به ذاتی است که لا شریک له، اون وقت در مقام عبودیت تامه میبینید که یک انسان به مقام عبودیت تامه استعصاری رسیده و اون خاتم انبیا. خواهی دل پاره میشه، ولی حالا نظام هستی چه حوصله‌ای داره که در هر دوره ردخ و فتخ این همه پدرها میکوشن، توجه میکنن، دقت میفرماین، اون چنان یه خاتم الانبیا ساخته شدن اینقدر سخت است که تنها یکی تونست، یک شخص در این دوره تونست این مقام را کسب بفرماید، و مشابه این مقام را هم باز مثلا محی الدین ابن عربی میفرماد یه علی ابن ابی طالب فقط تونست کسب بکنه. بله خب این جوره، اینه که معاد انسان، اون معاد حقیقی که به نحو اتم معادی باشه که تمام معادها در اون منتوی باشن، در اون نهفته باشن، این جام به لب میاد که به یک تعبیری تو را ز کنگره عرش ایوان، کنگره ایوان شما رو در از کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این خاکدان چه افتاده است. خب معلومه جان خدا قربونت بریم، خودت بیا اگه جسمانیت الحدوث باشی بخوای این مسیر رو بری بالا ببینی چقدر مشکله، این همه دارن راه میفتن، یک معاد پیدا میشه، یک معاد تامی که خاتم الانبیا است. مگه کشکه؟ مگه به این راحتی میشه آقا؟ و این طوری است. و اون که فرمود از بیضه بدن خارج شود، عبارت جناب عایشه رانی جان، وقتی قوای نظری و عملی انسان تکمیل که بشه، حالا وقتش میشه که انسان از این بیضه بدن خارج بشه، از نشأه طبیعت رهیده بشه، زاییده بشه و با بدن مثالی اخرویش که به عین همین بدن مادی طبیعی اوست، با اون بدنها سیر استقبالی بفرماید. میفرماد که این ناظر به دیوان متعله سبزواری فرموز تفلیست جان و مهد تن او را قرار، مهد تن او را قرارگاه، بله تفلیس جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گشت راه رو فکن چون شد طایر شرف. ابتداعا نفس ناطقه است دیگه، جسمانیت الحدوث نه، میشه جان انسان به منزله یه طفلی، جسمانیت الحدوثه، داره از نشأه طبیعت برخواسته میشه، داره کم کم کوچیک داره بزرگ میشه، که الان چون جسمانیت الحدوث هست به این طفل شبیه جان رو میمونه و مهد تن و گاهواره تن قرارگاه اوست، یعنی نشأه طبیعت و زمین و بدن اینها قرارگاه. جسمانیت الحدوث دیگه از اینجا داره دسته میشه، از اینجا داره برمیخیزد به حرکت جوهری. حالا چو گشت راه رو، طفل ابتدا طفل بود و حالا گهواره است و مامان است و شیر خوردنه و بله تا یواش یواش و حالا تا کم کم بنشینه و آهسته آهسته روی پاک راه افتاده، حالا قوی که شد نفس از این جسمانیت الحدوث عالم ماده که سیر عروجی فرموده و قوی شده، فکند یا چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف. میبینی حالا گهواره رو میگیره میندازه و دیگه خودش به راه میفته. تا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، حالا خودت تشی بیا و قوی شدی. این طور در تنگنای بیزه بود، چون جسمانیت الحدوث دیگه ابتدا قوه است، تا اون قوهی که ماده نطفه حامل اوست، این از روی قصور، قصور این اولی یعنی از روی کوتاهی و از راه ضعف و جسمانیت الحدوثه، تا بتونه جوجش بشه از راه قصور، از اینکه نمیتونه، تا قوی بشه. حالا منتها وقتی قوی شد و جوجه شد و خوب شد، پر زد سوی قصور. حالا اینجا قصور دومی جمع قصر، و اونجا قصور به معنای تقصیر و ضعف و جسمانیت الحدوثه. حالا پر میزنه سوی قصور، قصور عوالم ملکوتی. اوکی، چو شد طایر شرف، موقعی که طایر شرف بشه. خب انگشت بین که جمره شد و گشت شعله بر. انگشت میبینی اول جمره میشه، گداخته میشه، بعد یواش یواش شعله بر میشه، کم کم شعله میگیره. پس در صفات نور شد اون نار مکتنف. حالا اول آتش میشه، گور میگیره، بعد یواش یواش تو زمره نور قرار میگیره. الان حالا میگه چقدر ماشاءالله محیطی رو داره روشن میکنه، همین انگشت، همین زغالی که قبلا تاریک بود الان گور گرفته، شعله گرفته، بعد کم کم میبینید روشنگر محیط و اطراف هم تازه داره میشه. تشبیه تمذیر که نفس ناطق انسانی اول چی جور زغال سیاه در نشأه طبیعت برخواسته از جسم و جسمانیاته، تا دیگه این گور بگیره و شعله ور بشه، طوری که بشه نفس ناطقه مضیء تمام اجسام نظام هستی تازه. و اون که فرمود زیرا که طبیعت مبدع غریب حرکت است، ناظر به فصل بیستم از مسلک اسبار است که فرمود فصلون فی اثبات طبیعت لکل متحرک و انها هی المبدع الغریب و لکل حرکت سوا اون کانت الحرکت و طبیعیتن او قصریتن و قصریتن. این خوب کلمه یاوته و اینا دیگه خوب نوشته نشده، چاپ خوب نشده. او ارادیتن همونی که در صفحه 36 خود باز جناب آقای شهرانی فرموده بودن که حرکت یا حرکت ارادیه یا حرکت قصریه یا حرکت طبیعیه، که در هر صورت مبدع این حرکت طبیعته که مبدع غریب این حرکت. خیلی ده و یازده و دوازده دلیل دیگر بر حرکت در جوهر، برهان متغیر به ثابت و برهان ربط حادث به قدیم است در بیان آن گویی. شما همین دارید آقا، ده و یازده. خب تا الان آقا چند تا دلیل خونده بودیم؟ تقریبا نه تا دلیل خوندیم دیگه. دلیل نهمی برهان وصول به غایت بود، نهمین دلیل. الان در دلیل ده و یازده و دوازده داریم مطالب رو، چون به یک نحوی مطالب همه این سه تا برهان با هم دیگر تشابه ذاتی دارن از جنبه مطلب، این ستا رو یک کاسه می فرماید که ستا دلیل با هم بشن. این دلیل رو، یعنی مطلب رو، قبلا هم به یک نحوی داشتیم که ربط بین ثابت با قدیم و ربط بین متغیر با ثابت چگونه میتونه باشه. همون بحث شریف خیلی ریشه داره در بین قدما آقایان، که اگر عالم ماده به خود عالم متغیری باشه، بین این عالم متغیر با عالم ثابت مجردات نوریه چگونه باید ارتباط برقرار کرد؟ اگر اینجا رو حادث بگیریم و ما برای طبیعت رو قدیم بگیریم، بین این حادث با قدیم چگونه میشه ارتباط برقرار کرد؟ که برهان بسیار شریفی است. فصل 39 مرحله ششم از مسلک اول اسفار در ربط حادث به قدیم است، بدین عنوان: فصل فی ان حدوث کل حادث زمانی یفتقر الی حرکت دوریت غیر منقطعه. که حدوث هر حادث زمانی که در نشأه طبیعت یافت میشه، این نیاز به حرکت دوری داره که این حرکت دوریه بدون انقطاع باشه، وگرنه اگه حرکت دوریه بخواد انقطاع پیدا بکنه، خب خیلی از حوادث زمانیه تحقق پیدا نمی کنه. این حالا تا وارد بحث بشیم و روشن بشه. و فصل 21 مسلک ثالث آن در ربط متغیر به حادث است، بدین عنوان: فصل آن فی کیفیت ربط المتغیر به ثابت. و نیز فصل 33 مسلک ثالث آن در ربط حادث به قدیم است، یعنی اون بالا فصل 39 هم در ربط حادث به قدیم بود، این فصل هم در ربط حادث به قدیمه، بدین عنوان: فصل فی ربط الحادث به بالقدیم. منتها در اونجا در ربط حادث به قدیم فرموده بودن که هر حادث زمانی احتیاج به حرکت دوری داره، در اینجا دیگه عنوان فصلش اینه که اصلا فصل فی ربط الحادث بالقدیم. بسیار. صفحه 51 رساله حدوث اون جناب نیز در ربط حادث به قدیم است، در شرح و بسط و توضیح و بیان مسائل فصول یاد شده به تعلیقات ما بر اسفار به نام مفاتیح الاسرار لسلاک الاسفار رجوع شود. در اینجا در بیان این دلیل که حرکت در جوهر به برهان ربط متغیر به ثابت و حادث به قدیم است، به عبارت جناب متعلی سبزواری در درر القرائد در قرر الفرائد که خلاصه ای از فصول یاد شده است اکتفا می کنیم و اون را به فارسی ترجمه می نماییم و به برخی از اشارات توضیح می دهیم. بدان که هر یکی از برهان ربط حادث به قدیم و ربط متغیر به ثابت به تنهایی دلیل بر حرکت در جوهر است، ولیکن ما اون دو را یک جا آورده ایم که ملاک حل و جواب هر دو مسئله حرکت در متن جوهر طبیعته. چون اون علت اصلی این که میخواد متغیر به ثابت مربوط بشه زیر سر حرکت جوهری است، و اون دلیلی که باعث شده باز همینجور حادث به قدیم مرتبط بشه حرکت جوهری است. آقایان مشا ربط حادث به قدیم را، متغیر به ثابت را، از راه حرکت دوری معدل النهار اثبات می‌کردند. برای همینه که آیون مشا خیلی در طبیعیات فلسفه به دنبال اثبات محدد الجهات هستند و خیلی هم زحمت کشیدن برای اثبات محدد الجهات. یکی از انگیزه هایشون در اون مطلب فلسفی اینه که خواستن به وسیله حرکت دوری معدل و نهار که حرکت اولا میشه در علم هیئت، به وسیله او با قانون ربط متغیر با حادث و ثابت با قدیم را درست کنن، که بگن ربط بین این و اون میشه حرکت استداری چی آقا و محدد الجهات، اصطلاحی محدد الجهات. اما مرحوم آخون صد و متعلقین فرمودن که علت ربط متغیر با حادث و علت ربط متغیر به ثابت و حادث به قدیم حرکت جوهری است. چون سر این دوتا را حرکت جوهری قرار میده، الان آقا اومدن این دوتا برهان بر حرکت جوهری رو یک جا آوردن، چون میزان و ملاکشون یکیه، گرچه نحوه اصلا بحث در دوتا مطلب پیاده میشه، یکی حادث به قدیم، دیگری متغیر به ثابته. و خلاصه سخن در هر دو مسئله، در هر دو مسئله ربط این است که نحوه وجود طبیعت جوهر، وجود متحرک و متجدد و سیال به ذاته. اگه میخواییم بین موجود متغیر با ثابت ارتباط درست کنیم، باید توجه به نحوه طبیعت جوهر مادی کنیم، ببینیم که نحوه طبیعت جوهر مادی چیه. مشا اومده دقت کرد در نحوه طبیعت مادی محدد الجهات اثبات کرد و حرکت استداری دائمی محدد الجهات را، اما ما فرمودن که وقتی دقت میکنیم روی جوهر طبیعت جسمانی، میبینیم که باید به حرکتی که عین ذات خود جوهر است در این قضیه توجه کنیم، نه اینکه بیایم در ارتباط متغیر و ثابت حادث به قدیم بیاییم در نظام هستی در جوهر طبیعت بگردیم یک جسم طبیعی رو به نام محدد الجهات چیز کنیم و او را اثبات کنیم و برای او حرکت در نظر بگیریم که او رو ربط متغیر و ثابت درست کنیم. نه، ما با توجه به جوهر طبیعت جوهر بکنیم، منتها توجه به این بکنیم که خود ذات او یک وجود متحرک و متجدد و سیاله، باید اینو بهش توجه کنیم. یعنی به تعبیری باید در این ربط قضیه حرکت جوهری رو متوجه کنیم اینجور، نه حرکت استداری و معدل الجهات و معدل النهار را که در اون فن متاسفانه بین هیئت مجسمه با هیئت حقیقی یک نحوه خلط پیش آمده، که آقایون در هیئت مجسمه برای تسهیل و سهولت در تعلیم در باب علم شریف هیئت آمدن برای عالم افلاک نهگانه را ترسیم فرمودن، که البته هفتاش حقه برای اینکه به ستاره سیار و مدار حرکت اونها اختصاص دادن، و فلک هشتم را برای ستاره های ثوابت که چون بطیء الحرکت هستن یک دونه فلک برای اینها در ترسیم حرکتشون کافیه، بعد برای اینکه بازی میزان بالاتری داشته باشن و بتونن اون چرا که از جنبه ظاهری چشم انسان میبینه، نهایت سقف عالم کره جسمانی را که به صورت یک و بدون ستاره هست، او را به عنوان محدد الجهات بگیرن، فلک نهم، بعد حالا بیان در مقام تعلیم بتونن محصلین خودشون را در اون چرا که مقاصد علم هیئتشون هست، از شناختن اوقات و طول عرض بلاد و طول عرض مثلا جغرافیایی، طول عرض اجزا، اجزای فضایی و اینها رو بخوان استخراج کنن، از این ضوابطی که ترسیم فرمودن استفاده میکنن، نه اینکه حالا اون آقای اونچرا که در علم هیئت گفته شده به این معنا باشه که عالم رو متناهی کنن و مشروع هم که برای گرفتاری حل ربط متغیر به ثابت و حادث به قدیم مجبور بشه بیاد اونچرا که در علم هیئت به عنوان هیئت مجسمه هست اون رو بیاره در طبیعت فلسفه و به هر نحوی شده خلاصه اثبات محدد الجهات کرده و حرکت دوریه اون رو و او رو گرفته ربط متغیر به حادث کرده که آمد هرچه در طبیعت گشت که ببینه چه چیز بین حادث و قدیم ثابت و متغیر داره ارتباط برقرار میکنه، به اینجا منتقل شد که بیاد محدد الجهات رو اثبات کنه و او رو پیدا کنه، این ربط رو درست کنه. خب البته خیلی زحمت کشیدن، حرفی نی، اما به هر حال زحمتی که به ثمر ننشسته خلاصه. اما این توجه بسیار شریف حرکت جوهری رو که مرحوم آخوند کرده خیلی مهمه. فرمون ما گشتیم ببینیم چجور متغیر به ثابت و حادث به قدیم مرتبط میشه، دقت در ذات جوهر طبیعت که کردیم دیدیم اصلا جوهر طبیعت ذاتن متغیره و ولذا علت تغییر از خارج نمیخواد، همون اصل جعل وجود او و ذات او کافی است در این که او خودش عین تغییر مجعول بشه. این طوری دیگه نیاز نیست ببینیم ربط او با مثلا ثابت چی میشه و از او طرف ربط این حادث به او قدیم چی میشه، طوری که اصلا متن ذات او عین حدوثه، عین حرکت جوهری است. این طوری که حالا وارد شدیم و حرف میزنیم که خلاصه سخن در هر دو مسئله ربط این است که نحوه وجود طبیعت جوهر، وجود متحرک و متجدد و سیال به ذاته، اصلا خودش ذاتن عین حرکته، به یک تعبیر بفرمایید ربط نمیخواد، بین متغیر با ثابت ربط نمیخواد. بالاخره علت وقتی که معلول خودش رو انشاء میکند، معلول خودش را عین الحرکت انشاء میکنند. دیگه باز نیاز نیست بگیم که خب حالا که معلول انشاء شده پس رابطه بین حرکت این معلول با علت چگونه است، دیگه نمیخواد دیگه. اصل جعل وجود معلول به نحوی به طوری مجعول شده است که عین الحرکت مجعول شده، عین تغییر به ذات مجعول شده، چه این که وجود اصل در تحقق است و حرکت و تجدد ذاتی هویت طبیعت جوهری است. خب حالا اصل وجود عالم طبیعت که متحقق شده، این اصل وجودش به عین حرکت متحقق شده، ذاتیش حرکت اوست اینجوری. و وجودی این چنین که ذات او سیال است مجعول است، دیگه ضرورت نداره که جعل مرکب درست کنی که اول یک وجود ذات طبیعت مجعول بشه از ناحیه علت و سپس برای او جداگانه حرکت به صورت جدا مجعول بشه، که اگر به نحوه جدا مجعول بشه بگیم پس رابطه بین این شیء متغیر با اون ثابتی که جعلش کرده چیه. اینو فرمایید اگر اول علت بیاد وجود معلول رو جعل بفرماید و بعد از او حالا بیاد حرکت او را جداگانه جعل کنه، اونجا حق داریم بگیم رابطه بین این متحرک با اون ثابت، این متغیر با اون ثابت چیه. ولی وقتی میگیم اصل وجود عالم طبیعت جعل شده است، همین کافی است در این که بگیم که وقتی جعل شد اصل وجودش عین حرکت جعل شده و وجود این چنین که ذات او سیال است مجعول است، پس حرکت جداگانه مجعول نیست. اصل جعل میخوره به وجود عالم طبیعت و حرکت هم ذاتی اوست. حرکت، حالا کدوم حرکت میخوای بگیری که بگیری ذاتیش کنی؟ باید حرکت جوهری بگیری، حرکت عرضی که ذاتی او نیست، که حرکت عرضی عارض بر اوست، منتشی از او میشه، اما حرکت ذاتی عین جوهر او میشه. پس حرکت جداگانه مجعول نیست و اون حقیقتی که ربط به جائل دارد وجود کذایی است که اصل در تحققه. پس ربط بین متغیر و ثابت چی میشه؟ خود حرکت جوهری میشه. برای اینکه وقتی که وجود طبیعت جعل میشه، به عین حرکت جعل میشه. اینطور دیگه نیاز نداریم که باز دوباره برای تغییر نشأه طبیعت یه ربط جداگانه‌ای برای او و علت در نظر بگیریم. نه، بگیم چون علت این معلول را جعل کرده، به عین حرکت چون جعل کرد، حالا از این معلول متغیره. نه اینکه دوباره اصل وجود او رو جعل کرده باشه، دوباره آورده باشه برای او حرکت رو جعل بکنه، بگیم رابطه بین این حرکت با خود او چگونه است. نه، این طوری نیست، رابط نمیخواد. و اون حقیقتی که ربط به جائل دارد وجود کذایی است، یعنی وجود طبیعتی که عین ذاتش عین حرکت است و سیال است، این میشه رابطه با علت که اصل در تحقق است و مجعول به ذات است. لذا قاعده علت المتغیر متغیر است در این مورد که حرکت ذاتی وجود مجعول به ذات است جاری نیست. و چرا؟ برای اینکه علت نیامد متغیر رو جعل کنه. علت معلول رو جعل کرد، وقتی معلول جعل شده به عین حرکت او رو جعلش کرده. اینطوری. ولذا دیگه سوال پیش نمیاد که بگو علت حرکت متغیر است یا نه. بگیم علت حرکت، حرکت جعل نکرد، وجودی را جعل کرد که وجود اون معلول ذاتاً عین حرکته. اصلا وجودش وقتی جعل میشه متغیراً جعل میشه. اینطور، نه اینکه علت بیاد حرکت رو جعل کند و حالا بگیم خب علت حرکت خودش حرکت داره یا نداره. اینطوری وقتی ذات طبیعت جعل میشه، خود ذات طبیعت مبدع تحقق حرکت جوهری است که عین حرکت جوهری است. دیگه نیاز به ربط متغیر به حادث نمیخوایم که. دیگه قاعده این که علت متغیر متغیر است در این مورد که حرکت ذاتی وجود مجعول به ذات است جاری نیست. نه اینکه قاعده عقلی تخصیص خورده باشه که در همه جا بگیم بله علت متغیر متغیر است، فقط در جایی که تغییر ذاتی شی شد اونجا دیگه علت این متغیر متغیر نمیخواد باشه. نه، اصلا علت نمیاد که حرکت رو جعل کنه، علت خود ذات طبیعت رو جعل میکنه، بعد حرکت که عین ذات طبیعت است خود به خود برای او حاصله، نه اینکه دوباره جعل جدید ترکیبی بخواهد. و همون جعل بسیط اولی که متن ذات طبیعت مجعول است، اون ذاتش خودش مبدع حرکت جوهری خودشه، خودش عین حرکت میشه، نه اینکه قاعده عقلی تخصیص خورده است. بلکه حرکتی که ذاتی وجود اصیل ذاتی وجود اصیل مجعول به ذات است، رأساً و اصلاً از حکم قاعده مذکور خارجه. پس نمیم بگیم که علت عالم طبیعت آمد ذات عالم طبیعت رو جعل کرده و سپس حرکت جوهری او رو هم جعل کرده، که بعد بگیم خب پس رابطه بین این معلولی که حرکت جوهری است با علتش که ثابته چیه؟ نه اصلا حرکت جوهری مجعول نمیشه، به یک تعبیری به همون جعل بسیط مجعول میشه، به تعبیر دیگر اصلا مجعول نمیشه، ذاتی اوست. مثل این بگیم آقا علت نمک را انشاء میکنه، اما شوری نمک دیگه در ذات او تحقق پیدا کرده است، به عین ذات اوست دیگه، مجددا نمیاد که بعد از انشاء و جعل نمک باز دوباره یه شوری رو در ذات او انشاء بکنه که تا بگیم حالا رابطه بین این معلول با اون علت چگونه. اینجا هم حرکت جوهری به عین ذاتش با اصل جعل بسیط ذاتش محقق هست، نه اینکه نیاز به یک تحقیق و تحقق جدید داشته باشه که ربط بین متغیر و ثابت بخواهیم. پس بلکه حرکتی که ذاتی وجود اصیل مجعول به ذات است. الان وجود اصیل مجعول به ذات یعنی چی؟ یعنی طبیعت عالم، عالم طبیعت، ذات عالم طبیعت، که حرکت جوهری چیشه؟ ذاتیشه. حرکتی که ذاتی وجود اصیل مجعول به ذات است، یعنی ذاتی طبیعت جوهر عالم ماده است، این حرکت رأساً و اصلاً از قاعده مذکور خارجه، از اون قاعده‌ای که هر علت هر متغیری باید متغیر باشه اصلا اینجا نمیگیره، چون اینجا معلول نیست تا این رو بگیره که، بلکه ایشون ذاتی معلولی هست که اون معلول جعل شده. چه این که ذاتی و شیء لم یکن معلل، چه این که ذاتی شیء معلل نیست، همونی که معروف هم هست. ولذا نمک باید جعل بشه، دوباره شوری نمک جعل شدن نمیخواد، او خودش ذاتیشه. نتیجه این که نحوه وجود طبیعت، طبیعت جوهریه سیال به ذات است، که حرکت لازمه ذاتی وجودشه. حالا وقتی وجودش مجعول شد، حرکت خود به خود با او هست دیگه، نیاز نیست که دوباره با اون چیز بشه، مرتبط بشه. و به جعل وجود کذایی هم ربط حادث به قدیم بی دغدغه خواهد بود. حالا وجود طبیعت چه وجودیه؟ جوهر ذات وجود طبیعت مجعول است به جعل موجود مجرد عقلی غیبی، طوری که وقتی که جعل شد متحرکن جعل میشه و به یک تعبیری میفرمایید حادثاً جعل می شود. پس ربط بین این حادث با قدیم چیه؟ خود حرکت جوهریه، و ربط بین او میشه حرکت جوهری که اصلا که ربط نمیخواد، که اصلا دیگه ارتباط نمیخواد. چرا؟ برای این که حرکت جوهری میشه ذاتی جوهر طبیعت، که جوهر طبیعت مجعوله. خب هم ربط حادث به قدیم بی دغدغه خواهد بود و هم ربط متغیر به ثابت ففهم. این ففهم برای اینه که باید در این مقام بین جعل بسیط و جعل مرکب توجه داشت این را. حالا یه مطلبی که اینجا هست اینه که ما در بحث رساله جعل اونجا، یا اصلا کلن در باب جعل فلسفه، باید ببینیم که اونجا به چه نتیجه میرسی. و اونجا فرمودید که آیا اشیاء ممکنات ماهیتشون مجعولن، یا وجودشون مجعول است، یا اتصاف ماهیت به وجود مجعوله. اونجا چی فرمودید آقا؟ اونجا فرمودید که مشاء میگوین وجود مجعول است، اشراقیون میفرمایند ماهیت مجعول است، عده ای هم گفتن اتصاف ماهیت به وجود مجعول. بعد مرحوم جناب آخون فرمودن که خب ماهیت که چون اصالت نداره نمیتونه مجعول باشه، چون قاعده اصالت الوجود او را دفعش میکنه و معنا نداره که در معلول اونی که مجعول به علت است ماهیت باشه، و دوباره اصالت در معلول مال وجود معلول باشه، ای که راه نداره. پس اصالت الوجود مجعول بودن ماهیت رو دفع میکنه، اتصاف ماهیت به وجودم نمیتونه مجعول باشه، چون اتصاف امر مقولی قائم به طرفینه و نمیتونه که چیزی که به طرفین قائم است بدون طرفین اصالت داشته باشه، که لازمش اینه که پس طرفین او هم باید اصالت داشته باشن، این که دیگه معذور استحالیش بیشتر از اون مجعول بودن ماهیت. فتحصل این که پس باید وجود مجعول باشه، اما این وجود مجعول باشه را بالاخره آقا در رساله جعل نپذیرفتن. عنایت می‌فرمایید الان بخواهیم در این بحث همچین بدون دغدغه الان در بریم و این بحث را که فرمود وجود طبیعت مجعول است و وقتی طبیعت مجعول شد حرکت جوهری ذاتی اوست، اینجا یک کمی باید حرف پیش بیاد. ببینید که آقا شما در رساله جل فرمودید وجود مجعول نیست که، شما نپذیرفتید و میل